شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. در شامگاه جمعه 14 آذر ماه خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من رویا کریمی مجد ازتون سپاسگزارم که در این آخرین ساعات روز تعطیل خودتون رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا همراه هم خبرها و همینطور جدیدترین تحلیلها رو مرور کنیم. نگاهی میکنیم به سند تازه منتشر شده راهبرد امنیت ملی ایالات متحده، بیانیه تند 46 نشست سران شورای همکاری خلیج فارس رو در گفتگو با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل بررسی میکنیم و سپس مروری خواهیم داشت بر تحلیل تازه دیوید ایگنیشس در واشنگتن پست، جایی که او ارسال پیام ایران به آمریکا با واسطه عربستان سعودی رو تایید میکنه. اگر همچنان شنونده ما بمونید، در نیمه دوم این بخش خبری از تایید رئیس قوه قضایی بر حفظ حجاب خواهید شنید و همینطور از دلایل آلودگی هوا در تهران. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی که در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فعالیت مدارس ابتدایی در شهر و استان تهران به جز فیروزکوه، ملارد، رباط‌کریم و قرچک روزهای شنبه و یک شنبه غیر حضوری خواهد بود. محمد صادق معتمدیان استاندار تهران با اعلام این خبر گفت ادارات فعالند و طرح زوج و فرد از ساعت 6:30 تا 20:30 از در منازل اجرا می شود. به گفته او مدیران دولتی باید در این روزها به زنانی که فرزند دبستانی دارند دورکاری دهند.
مدیران موظف شدن حسب ملاحظاتی که دارند به خانم هایی که فرزند خود سال در حد ابتدایی دارند دورکاری رو رعایت بکنند.
استاندار تهران همچنین گفت تردد کامیون‌ها در سطح شهر به طور شبانه روزی ممنوع است مگر برای حمل مواد فاسد شدنی و سوخت. به گفته او صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک متوقف و فعالیت معادن شن و ماسه و کارخانه‌های سیمان تهران و سیمان شمال تعلیق شده است. در استان البرز نیز تمامی مدارس ابتدایی و متوسطه روز شنبه 15 آذر به صورت مجازی برگزار می‌شود. همچنین با افزایش روند ابتلا به آنفولانزا در ایران، همه مقاطع تحصیلی استان گیلان روزهای شنبه و یک شنبه غیر حضوری اعلام شد. در حالی که طبق مصوبه دولت قرار بود از اواسط آذر ماه بنزین سه‌نرخی شود، اما سخنگوی دولت میگوید تاریخ دقیق اجرای اصلاح قیمت بنزین نهایی نشده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام این خبر تاکید کرد زمانبندی دقیق اجرا به محض قطعی شدن اعلام می شود. دیروز محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران آغاز این طرح را منوط به تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله ثبت خودروهای چندگانه و ایجاد پلتفرم ویژه تاکسی‌های اینترنتی اعلام کرد. بنا به مصوبه دولت انتظار می‌رفت طرح سه‌نرخی بنزین در ایران از نیمه دوم آذر ماه اجرایی شود. در خبر دیگر، رئیس جمهور لبنان روز جمعه در دیدار با هیئتی از شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرد که کشورش خواهان جنگ با اسرائیل نیست. آقای اون در این دیدار گفت لبنانی ها دیگر خواهان جنگ نیستند و مردم لبنان به اندازه کافی رنج کشیدند. رئیس جمهوری لبنان در این حال از جامعه جهانی خواست تا از تلاش‌های ارتش لبنان برای خلع سلاح گروه‌های غیر دولتی حمایت کنند. ارتش لبنان انتظار دارد مرحله اول طرح خلع سلاح مورد تایید دولت را تا پایان سال جاری میلادی به اتمام برساند. جوزف اون همچنین بر لزوم فشار بر طرف اسرائیلی برای اجرای آتش بس و عقب نشینی تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود که هیئت اعزامی از سوی شورای امنیت فشار لازم را به تل آویو وارد کند. و وزارت امور خارجه آمریکا در صفحه فارسی خود با انتشار تصویری از معاون وزیر خارجه و وزیر امور خارجه عراق نوشت که خواست واشنگتن همچنان برچیدن شبه نظامیان وابسته به حکومت ایران در عراق است. جلسات رسمی وزارت خارجه آمریکا، گفتگوهای مایکل جی ریگاس معاون وزیر امور خارجه و فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق را سازنده توصیف کرد.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید بر وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید، radiofarda.com.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
کاخ سفید واشنگتن سند استراتژی امنیتی ایالات متحده را منتشر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آغاز این سند 33 صفحه‌ای نوشته است: در 9 ماه گذشته دولت وی مردم آمریکا و جهان را از فجایع و خرابی‌ها نجات داده و در مدتی کوتاه توانسته قدرت آمریکا در داخل و خارج از کشور را بازسازی کند. آقای ترامپ در یادداشت خود به بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران هم اشاره کرده و در بخش‌هایی از این سند هم به ایران و نقش در منطقه پرداخته شده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
در سند تعیین استراتژی امنیتی ایالات متحده گفته شده درگیری‌ها و تنش‌های خاورمیانه همچنان مشکل ساز هستند، اما ایران که عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه است، به طور قابل توجهی پس از آغاز عملیات اسرائیل در اکتبر سال 2023 و حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای آن به شدت تضعیف شده است. عملیات ارتش اسرائیل در واکنش به حملات 7 اکتبر سال 2023 گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، به تضعیف شدید حماس و دیگر گروه‌های اسلام‌گرای غزه منجر شده است. حزب الله لبنان هم که در سال گذشته هدف حملات پی در پی اسرائیل قرار گرفته و رهبران آن کشته شدند، از دیگر گروه‌هایی است که مورد حمایت تهران است و به گفته سند استراتژیک آمریکا تضعیف این دو گروه به نفوذ ایران در منطقه ضربه شدیدی زده است. در این سند همچنین گفته شده که برنامه هسته‌ای ایران به دلیل حمله آمریکا به 3 تأسیسات هسته‌ای اصفهان، نطنز و فردو به شکل چشمگیری افت کرده است. دونالد ترامپ بعد از این حمله گفت که این تأسیسات به طور کامل و مطلق نابود شدند. مقام های جمهوری اسلامی هم اذعان کردند که میزان خسارت به تأسیسات هسته‌ای ایران بسیار بالا بوده است. در بخش دیگری از این سند گفته شده منافع بنیادین ایالات متحده این است که منابع انرژی خلیج فارس دست دشمن نیفتد، تنگه هرمز بسته نشود، دریای سرخ قابل کشتیرانی آزاد باشد و منطقه به محل پرورش و صدور تروریسم علیه ایالات متحده و منافع آن تبدیل نشود. این سند بر حفظ امنیت اسرائیل هم تأکید کرده است. در این سند به درگیری‌ها و چالش‌های بین‌المللی در دیگر نقاط جهان هم پرداخته شده و بخش بزرگی از آن به تأمین امنیت در داخل ایالات متحده اختصاص یافته است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، سند استراتژی امنیتی دولت ترامپ چرخشی است از تمرکز چندین ساله دولت آمریکا بر چین و به طور کلی آسیا به سوی نیمکره غربی و آمریکای لاتین و تأکید بر اهمیت کنترل مهاجرت به داخل خاک آمریکا. به نوشته وبسایت خبری پولیتیکو، دولت ترامپ در این سند با زبانی تند از چین حرف زده، اما مراقب بوده که روابط دو کشور را ملتهب نکند. ترامپ وعده داده است که موازنه را در رابطه اقتصادی چین و آمریکا دوباره برقرار کند و اولویت را بر عدالت بگذارد تا آمریکا بار دیگر استقلال اقتصادیش را باز یابد. در این سند تأکید شده که حضور نظامی آمریکا در جهان باید دوباره ارزیابی و تعیین شود و متوجه تهدیدهای اضطراری در محدوده خود باشد، به دور از عرصه‌هایی که اهمیت نسبی آنها برای امنیت ملی آمریکا در سال‌ها یا دهه‌های اخیر کاهش یافته است.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما بیانیه پایانی 46 نشست سران شورای همکاری خلیج فارس با تکرار و تشدید ادعاهای ارضی علیه ایران درباره جزایر سگانه و میدان گازی آرش واکنش تند تهران را برانگیخت. سران شورا در موضعی یک پارچه حاکمیت امارات را بر این جزایر مطرح کردند، ادعایی که ایران آن را بی اساس و تماماً بی اعتبار خوانده است. در گفتگو با سعید محمودی، استاد حقوق بین بین‌الملل در سوئد، ابتدا از او پرسیدم که از نگاه حقوق بین‌الملل معیار تشخیص اعمال حاکمیت مؤثر چیست و آیا چنین ادبیاتی می‌تواند مبنای حقوقی برای تضعیف حاکمیت ایران محسوب شود؟
اقداماتی که ایران کرده در واقع به دنبال اقداماتی است که از 35 سال 40 سال پیش تا حالا به صورت گسترده صورت گرفته، چیز تازه‌ای نیست. از جمله این که ایران در اونجا تأسیسات کامل نظامی ایجاد کرده، تأسیسات اقتصادی ایجاد کرده. در دوره جنگ بین ایران و عراق بهترین موقع بود برای اینکه تشخیص داده بشه از نظر بین‌المللی که آیا ایران اونجا اعمال حاکمیت میکنه یا نه. ایران اقدامات وسیعی در این جزایر صورت داد با توجه به شرایط جنگی که اون موقع در خلیج فارس مطرح بود. بنابراین این اقداماتی که ایران الان در ماها و روزهای اخیر کرده چیز تازه‌ای نیست، دنباله اقدامات قبلی است و همش به منظور این است که تثبیت بکنه ادعای حاکمیت خودش رو بر این جزایر. و البته در همه موارد هم هر موقعی که این کشورهای دیگه خلیج فارس فرصتی پیدا کردن با توجه به شرایط بین المللی خودشون، یعنی اینکه از نظر بین المللی حرفشون چقدر قابل شنفتن بوده یا در رو داشته، اعتراض کردن، انتقاد کردن، نظر خودشون رو دادن. چیزی که من الان میبینم این است که به نظر میرسه کشورهای عربی خلیج فارس و احتمالاً به خصوص باید گفت عربستان سعودی خودشون رو در موقعیت میبینن که خیلی واضح‌تر، محکم‌تر و با صدای بلند و از موقعیت قدرت عملیات حاکمیتی ایران رو محکوم بکنن. این معنیش این نیستش که تغییری در وضعیت حقوقی این جزایر داده میشه. واقعیتش این است که ایران ادعای حاکمیت در اینجا داره و فقط ادعام نداره، بلکه در عمل هم حاکمیتش رو به اثبات رسونده. اونم همطور که عرض کردم در شرایطی که مهم بوده این حاکمیت رو نشون بده، از جمله در زمان جنگ ایران عراق. بنابراین این موضع ایرانه و موضعی است که ایران روش تاکید داشته. از دیدگاه کشورهای مقابل هم هیچگاه حاکمیت ایران رو به طور کامل یا حتی به صورت ناقص هم در این جزایر نپذیرفتند. بنابراین تکرار میکنند همون موضعی رو که همیشه داشتند و همین دلیل این بیانیه اخیر صادر شده از دیدگاه من چیز تازه‌ای نیست، جز اینکه لحنش نشون دهنده وضعیت فعلی ایران از نظر بین المللی، وضعیت فعلی عربستان سعودی از نظر بین المللی و نشون دهنده این است که کشورهای عربی خلیج فارس خودشون رو در موضع قدرت احساس میکنن.
آیه محمودی، در بخشی از بیانیه شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد ارجاع اختلاف جزایر سگانه به دیوان بین‌المللی دادگستری رو مطرح کرده. از منظر حقوق بین‌الملل آیا دیوان بین‌المللی دادگستری میتونه بدون رضایت ایران وارد این رسیدگی بشه و آیا اساسا ما تا به حال چنین رویه بین‌المللی رو تجربه کردیم؟
نه، همچین امکانی برای دیوان نیست. دیوان مثل دادگاه داخلی نیست که صلاحیت عام داشته باشه و هر کشوری که از یک کشور دیگه با یک کشور دیگری اختلاف داشته باشه بتونه خودش مراجعه کنه به دیوان و رأی از دیوان بگیره، بلکه این امر باید با رضایت هر دو طرف دعوا باشه. بنابراین چون ایران صلاحیت عام دیوان رو قبول نداره و فقط در مواردی به دیوان میره که خودش بخواد یا رضایت داشته باشه، خواسته یک کشورهای دیگه در واقع عملی نیست. در موارد قبلی هم چندین بار من این رو به طور عمومی گفتم که به هیچ عنوان صلاح ایران نیست که این دعوت کشورهای عربی خلیج فارس رو بپذیره و این موضوع رو به دیوان بین‌المللی محول کنه. و علتش دو مسئله است. یکی این که معمولاً کشورها از بردن یک دعوایی که مربوط به ادعاهای سرزمینی میشه به دیوان بین‌المللی خودداری میکنند و تمام تلاششون رو میکنند که اگر واقعا دعوایی به معنای واقعی کلمه وجود داشته باشه و اختلاف نظری باشه از طریق مذاکره این رو حل کنند، مذاکره سیاسی. دلیل اولشه. و دلیل دومش هم این است که شما وقتی یه موضوعی رو به دیوان بین‌المللی میبرید در واقع مسئله حاکمیت ادعای خودتون رو روی یک قسمتی از یه بخشی از سرزمینتون که مورد اختلاف با یک کشور دیگر هست رو به عهده یه دیوانی میذارید که 15 تا قاضی داره و نتیجه اظهار نظر این 15 نفر این دادگاه همیشه غیر قابل پیشبینیه. هر چقدر بهتری وکلا رو انتخاب بکنید که اونجا از شما دفاع بکنن، مثل هر دادگاه دیگه ای از قبل نمیشه قطعی گفت که میبرین قضیه رو یا میبازین، و به همین دلیل نباید این ریسک رو به نظر من ایران بکنه، و به خصوص در این مورد خاص به خاطر که از همون روز اول که ایران این جزایر رو مجددا تحت حاکمیت خودش درآورد و اعمال حاکمیت کرده، موضعی که کشورهای مقابل کاملا روشن بوده و بعدم سرمایه گذاری بسیار وسیعی کردن کشورهای عربی خلیج فارس، بهترین دفاتر حقوقی رو به خصوص در بریتانیا و فرانسه استخدام کردن، کتاب ها نوشته شده، مدارک آماده کردن که اگر یه روزی این مسئله به دادگاه مراجعه بشه، ایران بسیار بسیار وضع مشکلی خواهد داشت، که یعنی هیچ این آمادگی حقوقی برای مواجهه با این مسئله رو در دیوان بین الایه با اون ترتیبی که طرف مقابل خودش آماده کرده، الان لااقل تا اونجایی که من میدونم این آمادگی وجود نداره، و به همین دلیل هم اصلا دلیلی نداره که ایران بخواد این مسئله رو به دیوان مراجعه بده.
اما آقای محمودی، شورای همکاری خلیج فارس در مورد میدان گازی آرش هم ادعا کرده که این میدان به طور کامل در مناطق دریایی کویت قرار داره. حالا آیا سوال اول این که آیا اساساً این حدود دریایی قطعی بین ایران، کویت و عربستان وجود داره که چنین ادعایی بخواد بر اون سوار بشه، و آیا این که واقعا با این بیانیه ها میشه حدود و حقوق رو محدود کرد؟
این اختلاف وجود داره هنوز، یعنی قطع به صورت قطعی این مرز دریایی بین کویت، عربستان و ایران در اون نقطه به خصوص تعیین نشده، و بعدم سالهاست که این مذاکرات ادامه داشته، البته نه به صورت دائم و هنوز به جایی نرسیده، ولی باز این بیانیه رو که من امروز میبینم لحنش خیلی شدیدتره از مسائلی که تو حالا بوده و از موضع قدرت صحبت میکنن. در موارد زیادی بوده که در واقع عربستان نقشش انقدر مهم نبوده تو این دعوا، در از نظر ایران یه مسئله است بین ایران و کویت فقط، در حالتی که الان ما ببینیم که عربستان خودش رو کاملا محق فرض کرده و وارد قضیه کرده و با صدای بلند ادعا داره. بنابراین جواب این است که نه، هنوز این مرز تعیین نشده، مرز مشترک هر سه کشور باید بالاتفاق توافق بکنن که نقطه تلاقی مرزهاشون در خلیج فارس کجاست، و تا موقعی که هر سه کشور رضایت ندند این اختلاف باقی خواهد.
با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد گفتگو می‌کردم. همزمان با بیانیه سازمان همکاری خلیج فارس، دیوید ایگنیشن، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد امنیت ملی در واشنگتن پست، نوشته است که با وجود مرگ و ویرانی دو سال گذشته در خاورمیانه، فرصت‌های کم سابقه‌ای برای تغییر در غزه، لبنان، سوریه و ایران شکل گرفته. اما به نوشته او این فرصت ها ممکن است به دلیل سوء مدیریت و تأخیر آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی از دست برود. یک مقام ارشد نظامی اسرائیل نیز به این روزنامه‌نگار گفته که دیپلمات‌ها نتوانستند از آشفتگی ایران و متحدانش استفاده کنند و همه جبهه ها همچنان باز ماندند. آقای ایگنیشس ایران رو سنگر وضعیت موجود مینامه و میگوید جنگ 12 روزه ضربه شدیدی به تهران زده، اما به گفته او هرچند ترامپ در ایران آتش بس برقرار کرده، اما آن را با یک توافق دیپلماتیک برای مهار قدرت نظامی ایران در برابر کمک اقتصادی تکمیل نکرده است. به نوشته این تحلیلگر برجسته آمریکایی، یک منبع نزدیک به عربستان هم تایید کرده که پیام ایران برای آغاز مذاکرات از طریق سعودی ها به واشنگتن منتقل شده و اکنون گفتگوهای آرام از مسیر عربستان، عمان، امارات و قطر جریان دارد تا امکان گفتگوی جدی مشخص شود. در همین زمینه، در گفتگو با دامون گلریز، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی صلح در هلند، پرسیدم با توجه به بیانیه شدید و لحن شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران، چرا ایران همچنان از کشورهای عضو این شورا خواسته تا حامل پیام‌های ایران برای آمریکا باشند؟
خود آقای عراقچی در پاریس اگه خاطرتون باشه اونجا مطرح کرد که کانال‌های مختلفی و حتی روابط مستقیمی با بیتکاف وجود داره برای گفتگو با امریکا، برای این کانال‌ها رو باز بکنن. در مورد بیانیه شورای همکاری خلیج فارس، نکته مهمش در کنار لحن تند و قرار دادن ایران به عنوان اشغالگر این سه جزیره، جزیره امارات، یعنی به نوعی دیگه میشه بگیم یک نوع هم نوع کردن ایران با نگاه اعراب نسبت به اسرائیل در خصوص نوار غزه و همچنین کرانه باختری رود اردن به معنای دیگه، این هم نوع کردن خیلی دردناکه فکر میکنم برای مقامات در جمهوری اسلامی. از نگاه ملی هم قطعا نکته مهمش اینجا هستش که در اون تاکید میکنه که این بار برخلاف گذشته حتی اتحادیه اروپا هم این ادعای واهی رو تایید کرده در ماه اکتبر گذشته. از این جهت موضوع بسیار جدیه که از نگاه دیپلماتیک و هم از نگاه روابط امنیتی در منطقه نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی در موقع بسیار بسیار ضعیفی متاسفانه ایران رو قرار داره که اینها همچین ادعایی رو میتونن بکنن. برای جمهوری اسلامی استفاده از اعراب خلیج فارس به خصوص بعد از جنگ 12 روزه هدفش این هست که خانم مجد بتونه یک مقداری تنش رو کاهش بده و دست اسرائیل رو از نظر دیپلماتیک کوتاه‌تر بکنه برای اینکه نکنه دوباره بخوان به ایران حمله بکنن. همچنین امریکا رو در عمل یک فرصت تنفسی به وجود بیاره که واشنگتن یک مقداری تصور بکنه که مذاکراتی در راهه که این پایین اومدن تنش دوباره جنگ جدیدی رو در اسرع وقت به وجود نیاره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی احتیاج به زمان داره برای اینکه بتونه تقویت کنه نیروهای نظامی خودش رو، تعداد موشک‌ها رو، تعداد پهپادها رو، که اگر جنگی دوباره در بگیره بتونه این بار قوی‌تر از گذشته برخورد بکنه. من فکر نمی‌کنم که عربستان سعودی بتونه میانجیگر خوبی برای تهران و واشنگتن باشه، به خصوص برای تهران، چرا که عربستان سعودی یک رقیب استراتژیک در منطقه است به خاطر شبکه‌ای رو که به وجود آورده، شبکه‌ای که عربستان هست، پاکستان هست، بعضی از کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس هستند، همچنین روابط نزدیکی با اروپا داره و در عمل برای محور مقاومت تهران نوعی رقیبه. تاریخ هم نشون داده که کشورهایی تونستند بین ایران و جامعه بین‌الملل به خصوص امریکا از اول انقلاب 57 میانجیگر مناسب و موفقی باشن، مثل الجزیره، مثل عمان در موضوع برجام، که هیچ نوع رقابت ژئوستراتژیک در منطقه نداشتن و عربستان از این جهت نمیتونه میانجیگر خوبی باشه. برای همین هم هستش که خامنه‌ای در صحبتاش عربستان رو به دروغگویی، یا بن سلمان که در واشنگتن حضور داشت، به دروغگویی، از واژه دروغگویی که خب واژه بسیار سنگینی هست، به این معنا خطاب کرد. ولی در این حال خب با دست پس میزنن و پا پیش میکشن که بتونن تنش رو بین امریکا و اسرائیل و ایران عملاً کاهش بدن به وسیله این دادن این پیام ها.
آیه گلدیز، الان دقیقاً این سوال مطرح میشه که این چه نوع سیاست خارجی هست که در حالی که بن سلمان در واشنگتن حضور داره، رهبر جمهوری اسلامی ارسال پیام رو تکذیب میکنه، در حالی که نه فقط خبرهای غیر رسمی، حالا آقای ایگنیشس به عنوان یکی از برجسته ترین تحلیلگران و روزنامه‌نگاران آمریکایی هم داره تایید میکنه که این گفتگوهای غیر رسمی با واسطه یعنی عربستان و سایر کشورهای عربی داره ادامه پیدا میکنه. واقعا جمهوری اسلامی در این میانه چه تصویری داره از خودش به جهان ارائه میده در مورد مذاکرات بین المللی؟
هم جمهوری اسلامی و هم آمریکای ترامپ هر دو هیچ برنامه و هیچ استراتژی مشخصی در مورد امروز و آینده ندارن. من در هر دوی اونها این استراتژی رو نمی‌بینم. حتی اروپایی ها هم استراتژی مشخصی در مورد ایران ندارن. عملا میشه بگیم اگر نگاه خوشبینانه داشته باشیم این هستش که خب غنی سازی در ایران انجام نمیپذیره، آژانس هسته‌ای این رو تایید کرده، ولی هیچ نوع راه حل مشخصی، هیچ نوع میتونیم بگیم راهبرد مشخصی وجود نداره در دو طرف که چطور میخوان مخاصمه خودشون رو حل بکنن. جمهوری اسلامی به دنبال این هست که بتونه نیروی نظامی خودش رو تقویت بکنه و امریکا هم سرش با مسائل دیگه، به خصوص ترامپ که تمرکزش بسیار کوتاه مدت هست، در حال حاضر مشغول ونزوئلا و صلح در بین اوکراین و روسیه هست و خیلی دغدغه اولش ایران نیست. در رسانه ها هم اگه دقت بکنید توجه به مسئله ایران کاملا به اولویت شاید چندم تبدیل شده. من فکر میکنم که میتونیم اینجوری نتیجه گیری بکنیم که جمهوری اسلامی حتی ممکنه خود خامنه ای در وهله اول برای اینکه ببینه آیا شانسی برای رسیدن به توافقی به نفع تهران مثل برجام وجود داره یا نه، در رو باز نگه میداره، ولی اگر لازم بشه خیلی تند و سری چنین سخنرانی هایی رو خواهد کرد و حتی عربستان رو به عنوان میانجیگر به دروغگو بودن هم متهم خواهد کرد. ولی در میان مدت هیچ نوع استراتژی وجود نداره، به خاطر همین هم این روند کنونی ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینی که شاید چین و روسیه وارد صحنه بشن. چین به خصوص میتونه نقش بسیار بزرگی بازی بکنه، چون جمهوری اسلامی بیشتر از روسیه به چین وابسته هست و از این طریق با عربستان هم نشون داد که چین برشش برای رسیدن به یک توافقی در منطقه و شاید بزرگتر از اون خیلی بیشتر هستش تا این میانجیگران عرب.
با دامون گلریز گفتگو میکردم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا
فرقی نمی‌کنه چه از طریق اپلیکیشن رادیو فردا و چه از طریق براوزرهای معمولی به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، اونجا میتونید مطلبی رو ببینید با عنوان بازآفرینی یک نقاشی حماسی در عکس‌های جمعی نظامیان اوکراین. تهاجم گسترده روسیه به اوکراین که نزدیک به 4 سال از آغازش میگذره، یک نقاشی قدیمی مربوط به بقایای قرن 17 که سرپیچی و مقاومت پرشور کازاک‌های منطقه زاپوروژیای اوکراین در مقابل دشمن خارجی رو به تصویر کشیده، یک بار دیگه در مرکز توجه قرار گرفته و سربازان اوکراینی در اقدامی خلاقانه و ابتکاری با تقلید از این تابلوی نقاشی عکس‌های خودشون رو ثبت و منتشر می‌کنند. می‌تونید به وبسایت رادیو فردا برید و تصاویر بازسازی شده سربازان اوکراینی رو هم مشاهده کنید. و اما گروهی از کاربران زن در لینکدین با تغییر نام و تصویر پروفایل خود به هویت مردانه چالشی جنجالی به راه انداختند تا یک پرسش رو مطرح کنند: آیا الگوریتم این پلتفرم در برابر زنان سوگیری جنسیتی دارد؟ بشنویم از همکارم رویا ملکی.
تغییر عکس پروفایل با سیبیل مصنوعی، انتخابی نام مردانه و بازنشر نسخه مردانه از پست‌ها، اینها موج جدیدی است که برخی کاربران زن در لینکدین به راه انداختند تا پاسخ یک سوال مهم را بیابند: آیا جنسیت بر دیده شدن پست‌ها تأثیر دارد؟ آیا لینکدین با مردان مهربان‌تر است؟ در روزهای اخیر هشتگ وردپس یا شلوارت رو بپوش در لینکدین پربازدید شده است، هشتگی که به استعاره ایرانی کتتنکی اشاره دارد. این هشتگ نماد قدرت و برابری است و به طنز اعتراض به تفاوت‌های جنسیتی در محیط‌های حرفه‌ای را نشان می‌دهد. ماجرا زمانی آغاز شد که گروهی از کاربران زن در لینکدین تصمیم گرفتند جنسیت پروفایل خود را به مرد تغییر دهند و همان پست‌هایی را که قبلاً با هویت زنانه منتشر کرده بودند بار دیگر مردانه به اشتراک بگذارند. نتیجه برای بسیاری شگفت‌انگیز بود. افزایش چشمگیر بازدید گاهی تا 700% و تعامل بیشتر در بخش نظرات. یک کاربر اهل لندن گزارش داد تنها با تغییر نامش توانسته دسترسی پست‌هایش را تا 244% افزایش دهد. خبرنگار خبرگزاری فرانسه هم تجربه مشابه داشت. جهش چشمگیر بازدید پست‌ها با نامی مردانه. یک روزنامه‌نگار بریتانیایی هم نوشت تنها در یک هفته مرد بودن بازدید کنندگانش 161% افزایش داشتند و اشتراک‌های جدید 86% رشد کردند. او نوشت: چه می‌دانم، شاید اگر از اول الگوریتم فکر می‌کرد من یک مرد هستم موفق‌تر بودم. این نتایج باعث شد برخی معتقد باشند الگوریتم لینکدین ممکن است پروفایل‌های مردانه را به طور ناخودآگاه ترجیح دهد. مدیر عامل یک شرکت سوئدی می‌گوید این پدیده نشان دهنده تفاوت‌های جنسیتی است که سال‌ها در محیط‌های حرفه‌ای وجود داشته، یعنی اینکه لحن مردانه یا ویژگی‌های مرتبط با مردان در شبکه‌های حرفه‌ای بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. لینکدین اما هر گونه اتهام جنسیت زدگی ذاتی در الگوریتم‌هایش را رد کرد و نوشت الگوریتم‌هایش از جنسیت، سن یا نژاد برای تعیین میزان دیده شدن محتوا استفاده نمی‌کنند. مدیران لینکدین می‌گویند تغییرات در بازدیدها بیشتر به عوامل دیگری همچون زمان انتشار، نوع محتوا و فعالیت شبکه کاربران مرتبط است. با این حال بسیاری از کاربران خواهان شفافیت بیشتر درباره عملکرد الگوریتمی هستند که مانند سایر پلتفرم‌ها تا حد زیادی مبهم است. برخی پروفایل‌ها و پست‌ها را بالا می‌آورد و برخی دیگر را پایین‌تر نشان می‌دهد. موج هشتگ شلوارتو بپوش و عکس‌های پروفایل با سیبیل مصنوعی در لینکدین نشان می‌دهد که موضوع عدالت جنسی دیجیتال هنوز پرسشی بی‌پاسخ است. به خصوص در دنیایی که فرصت‌های حرفه‌ای تا حد زیادی توسط الگوریتم‌ها مدیریت می‌شود.
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. اما کم کم میریم که به نیمه بخش خبری ایستگاه 19 برسیم و یک بار دیگه همراه بشیم با همکارم حمید فاطمی که در استدیوی خبر با ماست با مهمترین خبرهای ایران و جهان.
با درود دیگر بار. فعالیت مدارس ابتدایی در شهر و استان تهران به جز فیروزکوه، ملارد، رباط‌کریم و قرچنگ روزهای شنبه و یک شنبه غیر حضوری خواهد بود. محمد صادق معتمدیان استاندار تهران با اعلام این خبر گفت ادارات فعالند و طرح زوج و فرد از ساعت 6:30 تا 20:30 از در منازل اجرا می شود. به گفته او مدیران دولتی باید در این روزها به زنانی که فرزند دبستانی دارند دورکاری بدهند. استاندار تهران همچنین گفت تردد کامیون‌ها در سطح شهر به طور شبانه روزی ممنوع است مگر برای حمل مواد فاسد شدنی و سوخت. به گفته او صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک متوقف و فعالیت معادن شن و ماسه و کارخانه‌های سیمان تهران و سیمان شمال تعلیق شده است. در استان البرز نیز تمامی مدارس ابتدایی و متوسطه روز شنبه 15 آذر به صورت مجازی برگزار می شود. همچنین با افزایش روند ابتلا به آنفولانزا در ایران همه مقاطع تحصیلی استان گلستان روزهای یک شنبه و شنبه غیر حضوری اعلام شد. مراسم قرعه‌کشی جام جهانی 2026 جمعه شب در واشنگتن دی سی برگزار می شود تا 48 تیم حاضر در این رقابت ها در 12 گروه 4 تیمی تقسیم بندی شوند. به این ترتیب نمایندگانی از کشورهایی که به جام جهانی صعود کردند از جمله ایران در این مراسم حضور دارند. آتوسا گلشاد نژاد کاراتکای ایرانی وزن زیر 61 کیلوگرم در تازه ترین رده بندی برترین کاراتکاهای جهان در رتبه نخست دنیا قرار گرفت. جایگاهی که تنها 4 روز پس از کسب نخستین مدال طلای تاریخ کاراته زنان ایران در رقابت‌های جهانی جایگاه تاریخی او را تثبیت می‌کند. آتوسا گلشاد نژاد همچنین امسال با کسب عنوان قهرمانی آسیا فصل درخشانی را پشت سر گذاشت و اکنون در صدر رده‌بندی جهانی ایستاده است. در رده‌بندی جدید 5 کاراتکای ایرانی دیگر نیز در میان 10 نفر اول وزن‌های خود قرار گرفتند. در حالی که طبق مصوبه دولت قرار بود از اواسط آذر ماه بنزین 3 نرخی شود، اما سخنگوی دولت میگوید تاریخ دقیق اجرای اصلاح قیمت بنزین نهایی نشده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اعلام این خبر تاکید کرد که زمان بندی دقیق اجرا به محض قطعی شدن اعلام می شود.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی و سرخط مهمترین خبرها که شنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر هشدار داده با بی‌حجابی سازمان یافته و یا به تعبیر او برهنگی برخورد جدی خواهد شد. او همچنین به رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها هم هشدار داده اگر در آنها خلاف قانون یا شرع انجام شود با این اصناف برخورد می‌شود و دیگران واحد صنفی فقط برای مدت کوتاهی پلمپ نخواهد شد. درباره آخرین تحولات در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم وحید پوراستاد.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای چندمین بار در روزهای گذشته درباره بی‌توجهی به حجاب اجباری در کشور هشدار داد و گفت به تازگی دستوری صادر کرده مبنی بر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی موظف به شناسایی جریان‌های به گفته او سازمان یافته مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی هستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه همچنین از ارگان‌های مسئول خواست با آنچه که او افراد برهنه می‌خواند برخورد قانونی شود.
اگر افرادی هستن سازمان یافته هستن ارتباطی با بیرون دارند، خب برای اینا رو واقعا دستگاه اطلاعاتی ما شناسایی کنم معرفی بکنم. اگر کسانی هستن که دیگه بیان الخی برهنه هستش، وضعیت نامناسبی داره، میگم از هر جهت بده، اینا حتما با هماهنگی هم دیگه برخورد کنید و این وضع نباید ادامه پیدا کنه.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین واحدهای صنفی به گفته او متخلف از قبیل سالن‌های همایش، رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها را تهدید کرد. چنانچه در محل کسبشان عمل به گفته او منافع قانون و شرع صورت بگیرد، با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
من به دادستان کل عرض کردم، دادستان تهران هم گفتم این کارو بکن که شما به بعضی از جاها رسما اعلام کنی، حالا میخوای به صورت کتبی، میخوای جلسه بذار، هر کاری میخوام که جلسه هم گذاشتن، هم به فراجا بگو آقا باید این کارا رو بکنی، هم به بعضی از دستگاهایی که یک مثلا فرض کنید همایشی میذارن، یک مراسم بالاخره برگزار میشه، اگر تو اون مراسم، حالا چه اونایی که شخصی هستن تو رستوران ها، تو نمیدونم فرق تالار ها، تو غیره، به مسئولشون ابلاغ کنید، اعلام کنید. الان من دوباره اینجا دارم تکرار میکنم، بهشون ابلاغ کنید، اعلام کنید. اگر اومدن و یک کارهای خلاف قانون، خلاف شرع، خلاف عرف به صورت واقعا مفتزعانه انجام دادن، علاوه بر اینکه اون کسانی که اون کار رو میکنن مقصرن، شما مقصر هستید.
روز پنجشنبه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از زنان واکنش و دستور مستقیم و علنی درباره برخورد با حجاب نداد، اما گفت رسانه‌های داخلی باید از ترویج تفکر غرب در مسئله حجاب پرهیز کنند.
رسانه‌های ما مراقبت کنند ابزار ترویج تفکر غربی و سرمایه‌داری باطل و غلط در مورد زن قرار نگیرند، ابزار اونا نشند. وقتی راجع به حجاب بحث میشه، راجع به پوشش زنان بحث میشه.
در هفته گذشته رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تایید کرد که ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی درباره ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب به دولت رسیده است، اما نگفت محتوا و یا دستورات آیت الله خامنه‌ای درباره حجاب چه بوده است. اما عظیم ابراهیم پور که او مسئول قرارگاه جهاد تبعین کشور معرفی شده، در یک فایل صوتی بخشی از محتوای این ابلاغیه را افشا کرد.
آقا نوشتن که یک، اولا این گزارش دردناک را به آقای رئیس جمهور بدهید و آقای رئیس جمهور کامل مطالعه. دو، با عوامل متولی اینجور جریانات وزارت اطلاعات برخورد شناسایی و برخورد شدید انجام دهد، یعنی کاملا دستور مستقیم برای برخورد. سه، جلسات گفتگو بین بچه‌های انقلابی در این موضوع عفاف حجاب حتما انجام بشه. چهار، جریانات مؤثر فرهنگی تبلیغی و مساجد در این مقابله حرکت جدی داشته باشند. پنجم، آقا نوشتن که به هر حال همه مجموعه‌های شری فرهنگی و تبلیغی با این منکر بزرگ باید مقابله کنند.
در این بین هم برخی از نمایندگان تندرو به مجلس، همانند کامران قزنفری، مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف را متهم می‌کنند که با عدم ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب عملاً به تذکرات رهبر جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی می‌کنند.
عدم ابلاغ و عدم اجرای قانون عفاف و حجاب یکی از عوامل مهم در گسترش بی‌حجابی و فساد و فحشا در شهرهای مختلف کشور طی یک سال اخیر بوده است. در دو سال اخیر مقام معظم رهبری چند بار از مسئولین خواستار جمع کردن بساط بی‌حجابی و ولنگاری و بی‌عفتی در جامعه شده بودند که متاسفانه آقای پزشکیان و جناب آقای قالیباف با عدم ابلاغ و عدم اجرای قانون عفاف و حجاب عملاً به تذکرات و هشدارهای مقام معظم رهبری بی‌اعتنایی می‌کنند.
با این وجود محمد باقر قالیباف رئیس مجلس با اشاره به اینکه اختلافات بر سر ابلاغ قانون حجاب ماهیتی سیاسی پیدا کرده و برخی دغدغه حجاب ندارند، از مقام‌های قضایی خواست به خاطر حرف‌های خلاف کامران قزنفری با او برخورد کنند.
گفته شده که خلاصه خلاف قانون انجام شده. به هر حال این رو یا بنده خلاف قانون انجام دادم، یا شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون انجام داده، یا ایشون حرفاشون دقیق نیست. به هر حال یه جایی اشکالی داره دیگه، این بحث باید دنبال بشه. خب من خواهشم از مدعی العموم که واقعا به این رسیدگی کنن، بتونن این کار رو به طور جد توجه کنن.
مسعود پزشکیان در روزها و هفته‌های اخیر با به تعبیر آنها برهنگی مخالفت کرده، اما در این حال گفته مسئله حجاب نباید به ابزاری برای منازعه تبدیل شود. صدای جلال رشیدی کوچکی، نماینده سابق مجلس، در یک برنامه تلویزیونی:
من اینو قاطعانه به شما میگم، این قانون اگر اجرا بشود پرونده جمهوری اسلامی رو میبنده، نه پرونده حجاب در جمهوری اسلامی. میدونید چرا؟ چون مردم امروز تنفرشون به اوج رسیده. دوستان شما، همونه که میشینین دور یه میز قانون مینویسید، نمیفهمند مشکلات مملکت رو و برای چیزی که نفهمیدند قانون مینویسن. ببینید مردم خسته شدن از این صحبت. امروز حرف حکومتی ها و حاکمیتی ها دیگه برای مردم ارزش نداره.
مقام‌های جمهوری اسلامی از وضعیت حجاب در ایران ناراضی هستند، اما وضعیت جامعه و زنان بعد از جنبش زن زندگی آزادی و نیز بحران‌های امروز سیاسی اقتصادی موجب شده مقام‌ها از هر گونه جرقه‌ای که می‌تواند آتشی را در کشور شعله‌ور کند به شدت در ترس و هراس باشند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. بنابر ارزیابی‌های سازمان حفاظت محیط زیست ایران، میزان گوگرد هوای تهران به 100 برابر حد مجاز رسیده. سطحی از آلودگی که کیفیت هوای تهران را به وخامتی کم سابقه رسانده است. همکارم هومن عسکری در گفتگو با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست در آلمان، نخست از او درباره دلایل این وضعیت پرسیده است.
طبق گزارشی که خود سازمان حفاظت محیط زیست در مورد این میزان بالای گوگرد ارائه داده، علت انتشارش همون نیروگاه‌های اطراف تهران هستند که خب اون گازوئیل بی‌کیفیتی که در نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره و همچنین در صنایع، اینها نقش اصلی رو دارن در ورود این آلاینده‌ها به هوای شهر تهران. و طبق همین گزارش حجم بالایی از این آلودگی از سمت جنوب و جنوب شرق وارد تهران میشه که غیر از مشکل اون نیروگاه ها و سوخت اونها، عوامل دیگه ای رو هم میتونیم در این دخیل بدونیم، از جمله اون بس زباد سوزی در جنوب تهران نقش مهمی در این آلودگی داره و همچنین اون ناوگان دیزلی فرسوده‌ای که در ساعات پایانی شب تردد دارن، اونها هم باعث آلودگی شدید هوای پایتخت در روزهای اخیر و میزان بالای گوگرد در هوای تهران هستند.
خب در یک چنین شرایطی مردم چه باید بکنن که معضل آلودگی هوا تأثیرات سوء کمتری برای اونها داشته باشه؟ میدونم که این تأثیرات سوء به صفر نخواهد رسید، ولی حداقل چه کار باید بکنن مردم که تأثیر سوء کمتر بشه؟
ببینید، درباره این که مردم چه کار میتونن بکنن صحبت‌های زیادی زده شده و راهکارهایی گفته شده که خب ما سال‌هاست که با این مسئله درگیر هستیم، اینکه حالا مردم از خونه بیرون نیان، مقدار زیادی آب استفاده کنن، اینکه مردم از دستگاه‌های تصفیه هوا استفاده کنن. ولی با این حجم آلودگی و با این عددی که ما شاهدش هستیم، ما در حال تماشای واقعاً یک کشدار خاموش هستیم. مردم عملا کاری نمیتونن بکنن و خیلی اون آلودگی در داخل و بیرون خونه تفاوت چندانی نداره، چون ما خب در داخل خونه مردم از گاز شهری استفاده میکنن برای گرمایش، برای پخت و پز و مصارف خانگی، و اون هم یه حدی از آلودگی رو داره که خب این تفاوت چندانی بین داخل و بیرون وجود نداره، من مگر اینکه در یک مناطقی که حالا کوهستانی هست و اینها که مثلا اینقدر فاصله زیاد هست که بگیم یک تفاوت محسوسی بین داخل و بیرون وجود داشته باشه و اینها. و از طرفی هم به علت آلودگی هوای اکثر شهرها دیگه مسافرت به مناطق دیگه هم چاره ساز نیست که بگیم که مردم از شهر خارج بشن، و همچنان این سوال باقی هست که تا کی میشه با تعطیلی این شرایط رو اداره کرد، و هیچ چیزی میتونیم با اطمینان بگیم که پاسخگوی این حجم بالای آلایندگی نیست، و متاسفانه مردم در معرض انواع بیماری ها و مرگ های ناشی از آلودگی هوا هستند.
این مسئله آلودگی هوا معضلی است که سالیان سال ایران به خصوص در شهرهای بزرگ با اون دست به گریبان هست. با توجه به سابقه‌ای که شما در بخش محیط زیست داشتید، آیا میتونید به این پرسش پاسخ بدید که چرا این مسئله اینقدر ادامه پیدا کرده؟ یعنی تلاش‌هایی که پیش از این صورت گرفته پاسخ نداده، نتیجه نداده، دلیل اون چه هست که امروز وضعیت به چنین سطح وخیمی رسیده در ایران؟
ببینید، در مورد راهکار آلودگی هوا قطعا راهکاری وجود داره، به خاطر اینکه قبل از ما هم کشورهای دیگری با این موضوع دست به گریبان بودند و تونستند این مسئله رو حل کنن. قبلا ما بخوایم به عنوان نمونه بگیم در مورد لندن، در مورد توکیو، اونها هم با این مشکل آلودگی هوا روبرو بودن و شرایطی به مراتب بدتر از تهران رو داشتن، ولی اونها قانون هوای پاک رو تصویب کردن و جریمه های سنگین گذاشتن برای ورود خودروهای آلاینده. و ما هم با اینکه در کشور ما قانون هوای پاک از سال 96 تصویب شده، ولی تا کنون تا همین الانش هم معطل مونده و متاسفانه اوضاع نه تنها بهبود پیدا نکرده که ما از سال 96 به بعد فکر میکنم برای دو بار تهران به عنوان آلوده ترین شهر جهان مطرح شده و این عنوان رو کسب کرده. و تا زمانی که این بحث مازوت، مصرف مازوت توی نیروگاه ها متوقف نشه، بحث این تنزل کیفیت سوخت بررسی نشه و همطور بحث کیفیت خودروها اینها حل نشه، ما همچنان با این مشکل مواجه هستیم. روز به روز شرایط بدتر میشه و روز به روز هم بیماری هایی که ما باهاش مجبوریم دست و پنجه نرم کنیم و سرطان ها قطعا متنوع تر میشه و تعداد افراد بیشتری رو متاسفانه درگیر میکنه.
بعد از شنیدن گفتگوی همکارم هومن عسکری با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست در آلمان، گزارش بشنویم از الهه روانشاد. همکارم به این موضوع پرداخته که حالا در این وضعیت، در شرایطی که بر اساس داده‌های رسمی و دولتی 54,000 مرگ در سال در ایران به آلودگی هوا منتسبه، برای اینکه در میان 10,000 قربانی نباشیم چه میتوانیم بکنیم؟
هر سال دریغ از پارسال که هیچ. حال وضعیت آلودگی هوا در ایران به ویژه در کلان شهرها به هر روز دریغ از دیروز رسیده است. هرچند سیاست مؤثر دولتی برای کاهش انتشار آلاینده ها بهترین راهکار است، اما اقدامات فردی نیز در کاهش خطرات می توانند مؤثر باشند. سه نویسنده و 71 مرجع در مقاله‌ای در مرکز ملی بیوتکنولوژی می گویند کاستن از نفوذ هوای بیرون به داخل خانه، تصفیه هوای داخل خانه ها با فیلتر، محدود کردن فعالیت بدنی به ویژه در فضای باز و استفاده از ماسک‌های مناسب تنفسی می‌توانند راهکارهای خوبی باشند. به نوشته این مؤسسه، پژوهش‌ها روی اثرات مخرب آلودگی هوا از داروهای آنتی اکسیدان یا ضد انعقاد یاد کرده و آنها را پیشنهاد می‌کنند، اما به دلیل نبود داده‌های کافی در مورد نتایج بالینی هنوز نمی‌شود چنین توصیه‌هایی کرد. اما در مورد برخی می‌توان توضیحاتی داد. در مورد آنتی اکسیدان‌ها واحد ناکافی و حتی برخی موارد مضر گزارش شدند. آسپرین و ویتامین ها پیشنهاد شدند اما مستند نیستند. رژیم مدیترانه‌ای هم توصیه شده اما اثر خاصی به اثبات نرسیده. در مورد روغن ماهی شواهد هست اما محدودند. اما در مورد سولفرافان که در کلمه بروکلی وجود دارد، اثرات اولیه امیدوار کننده‌ای وجود دارد. در وضعیت بحرانی آلودگی هوا، ما شهروندان چه کاری از دستمان برای نجات خودمان برمی آید؟ خب، اثرات آلودگی می توانند مخرب باشند، به ویژه بر سالمندان، بیماران ریوی و قلبی، بارداران و کودکان. خانه های من در چه وضعیتی هستند؟ نوع ساختمان، سرعت باد، شرایط محیطی، وجود تهویه مطبوع، همه در این مسئله دخیلند. بسته بودن پنجره ها می توانند نفوذ آلاینده ها را تا 50% کم کنند. اما کاهش تهویه هوای منزل هم خود دود و دم پخت و پز و مواد پاک کننده و احیانا دود سیگار و غیره نیز خالی از خطر نیستند. مرکز ملی داده های بیوتکنولوژی استفاده از دستگاه های تصفیه هوای قابل حمل یا سیستم های مرکزی را توصیه می کند که غلظت ذرات ریز PM2.5 را کاهش می دهند. استفاده از فیلتر هپا این دست ذرات را تا 65% کم می کند. استفاده از فیلترهای 5 اینچی یا الکتروستاتیکا می توانند ذرات 0.3 تا 0.5 را تا 94% کاهش دهند. اما چرا نباید در هوای آلوده ورزش کرد؟ به این دلیل که سرعت تنفس و میزان ورود هوا به ریه ها را افزایش می دهد، همان هوای بسیار آلوده را. از بیرون رفتن در ساعات و رفتن به مکانهای آلوده باید جدن خودداری کرد. اگر مجبورید دست کم از نزدیک شدن به خیابانهای اصلی پرهیز کنید، در حاشیه پارک ها قدم بردارید و خیابانهای فرعی را انتخاب کنید. ترافیک بیشتر یعنی آلودگی بیشتر. وقتی استفاده از ماسک توصیه می شود، منظور استفاده از ماسک درست و فیت است، یعنی کاملا چفت و جور روی صورتتان بنشیند. اما در ایران توصیه ها کمی متفاوت متفاوت تر هستند. دمنوش‌های گیاهی به ویژه زنجبیل، نعنا و بابونه و استفاده از منابع ویتامین C، منیزیم و امگا 3 توصیه شدند. نه برای مقابله با آلودگی هوا، بلکه برای بالا بردن مقاومت بدن در برابر بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا. ماسک‌های N95 و KN95 توصیه شدند. دوش گرفتن بعد از ورود به منزل، نکشیدن سیگار در منزل و بخور گرفتن برای پاکسازی مجاری تنفسی نیز از محبوب ترین راهکارهای پیشنهادی در ایران هستند.
همکارم الهه روانشاد توصیه می کرد که چگونه در این هوای آلوده سالم بمانیم. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده به تازگی با اشاره به آنچه خصومت جمهوری اسلامی با ایالات متحده نامیده گفته جایی که آنها پرچم خود را در نیمکره ما برافراشتند خاک ونزوئلا است، با همکاری کامل و آشکار رژیم مادورو. اما حضور جمهوری اسلامی در ونزوئلا در چه سطحی است، چه پیشینه‌ای دارد و چه چیز را دنبال می‌کند؟ بشنویم از بنیامین صدر.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده به تازگی گفت که ونزوئلا به پایگاه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سکاندار سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ به شبکه فاکس نیوز گفته که هرچند درباره حضور ایران در ونزوئلا به اندازه کافی صحبت نمی شود، اما یکی از مهمترین پایگاه های جمهوری اسلامی ونزوئلا است. ریشه این تحلیل اما با توجه به واقعیت‌های موجود در کجاست و روابط تهران و کاراکاس از چه زمانی برای دولت آمریکا حساسیت برانگیز شد؟ روابط ایران و ونزوئلا بر پایه همسویی در مخالفت با ایالات متحده، همکاری در حوزه نفت و دور زدن تحریم‌ها، مبادله‌های نظامی و برخی توافق‌های راهبردی استوار است. این همکاری از حدود 2 دهه پیش با امضای چند تفاهم نامه و سفرهای متقابل مقام‌ها جدی‌تر شد و سرانجام آن نوعی ائتلاف راهبردی ضد تحریم و مخالفت با آمریکا بود. در این میان نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه نیروی قدس سپاه به عنوان نقش‌آفرینی فرامنطقه‌ای در چند سال اخیر پررنگ شده است. روابط تهران و کاراکاس در دولت هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا که تقریباً همزمان با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران بود، وارد مرحله‌ای تازه شد و زمینه برای همکاری‌های گسترده در حوزه انرژی، ساخت و ساز، مبادله امنیتی و حمل و نقل فراهم شد. در همین دوره بود که شرکت‌های ایرانی وارد پروژه‌هایی چون راه‌اندازی کارخانه‌های سیمان، ساخت مسکن، توسعه پتروشیمی و مشارکت در صنایع نظامی ونزوئلا شدند. پس از هوگو چاوز و با روی کار آمدن نیکولاس مادورو و تشدید تحریم‌های ایالات متحده علیه ونزوئلا، اهمیت این همکاری‌ها برای هر دو طرف بیشتر شد. همکاری‌های نظامی در حوزه پهپادی از سال 2022 میلادی به بعد افزایش یافت و کاراکاس به دنبال توسعه ظرفیت‌های بومی با اتکا به فناوری‌های پهپادهای ایرانی بود، تا جایی که این نزدیکی نظامی سبب نگرانی آمریکا شد و وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در سال‌های اخیر چندین شرکت و فرد مرتبط را تحریم کردند. از سعید جعفری، تحلیلگر سیاست خارجی ساکن ایتالیا، پرسیدم که نگاه راهبردی جمهوری اسلامی به رابطه با ونزوئلا چگونه تعریف می‌شود و چه سود راهبردی دارد.
ونزوئلا در واقع برای تهران یک ابزار ژئوپلیتیک کم هزینه اما در این حال پربازده از نظر سیاسی به شمار میره، چرا که به ایران اجازه میده در نزدیکترین نقطه ممکن به آمریکا یک متحد داشته باشه، ابزار دور زدن تحریم ها رو حفظ کنه و در رقابت غیر مستقیم با واشنگتن یک اهرم نمادین ایجاد کنه. نوع همکاری ایران با ونزوئلا در واقع به باور من این شکل هست که ایران بنزین و تجهیزات پالایشگاهی به ونزوئلا میده و در مقابل بخشی از نفت خام سنگین این کشور رو دریافت میکنه. این همکاری باعث کاهش اثر تحریم ها برای هر دو طرف میشه، یعنی در واقع کمک میکنه بخشی از درآمدهای تحریمی تثبیت بشه، اما نمیتونه برای ایران جایگزین چین یا امارات بشه.
جمهوری اسلامی و ونزوئلا آنچنان که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده، برای خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی غرب شبکه‌ای از شرکت‌های سوری، بانک‌های واسط و مسیرهای مالی پنهان ایجاد کردند. این سازوکار نه تنها امکان انتقال منابع ارزی را به ایران فراهم کرد، بلکه زمینه را برای پرواز شرکت ماهانیر به کاراکاس نیز ایجاد کرد، به طوری که ماهانیر از سال 2019 میلادی به بعد پروازهای تهران کاراکاس را برقرار کرد. حالا و به تازگی پس از افزایش فشار ایالات متحده به دولت نیکولاس مادورو، آنطور که روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری CNN گزارش کردند، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در نامه‌هایی به مسکو، پکن و تهران از متحدان خود برای تقویت توان دفاعی و نظامی کشورش کمک خواسته است. اما همکاری نظامی جمهوری اسلامی با ونزوئلا در چه سطحی است؟ آیا جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا پایگاهی دارد؟ سعید جعفری، تحلیلگر سیاست خارجی:
این پایگاه به صورت نظامی و عملیاتی دست کم جوری که اندیشکده‌های غربی نوشتن، منابع امنیتی در گزارش‌هاشون منتشر کردن، وجود نداره. بله، حضور به معنای ساختار یافتی سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی وجود داره. اما اینکه ما بگیم یک پایگاه نظامی از سوی ایران در ونزوئلا وجود داره خیلی دقیق نیست. ضمن اینکه باید این نکته رو هم مورد توجه قرار بدیم که فاصله جغرافیایی، تحریم‌ها و همچنین زیرساخت‌های ضعیف ونزوئلا عمق همکاری بین دو کشور رو کاملا محدود می‌کنه.
با این حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته که ونزوئلا به عنوان کشوری مستقل و با مردمی مصمم به خوبی از عهده دفاع از خود برخواهد آمد.
ما همواره با مردم و دولت ونزوئلا اعلام همبستگی کردیم، به خاطر اینکه معتقدیم ونزوئلا با یک تهدید غیرقانونی مواجه است از ناحیه دولت آمریکا. بهانه مواد مخدر صرفا یک بهانه است.
در مجموع، روابط جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا در دو دهه گذشته از یک اتحاد سیاسی ایدئولوژیک و ضد آمریکایی به یک شراکت امنیتی اقتصادی در نزدیکی مرزهای ایالات متحده رسیده است. از پروژه های ساختمانی و انرژی گرفته تا همکاری های امنیتی و مسیرهای دور زدن تحریم ها. امروز تهران و کاراکاس دو نمونه برجسته از همگرایی دولت های تحت تحریمند.
همکارم بنیامین سطر گزارش میداد. دانشمندان علوم اعصاب در دانشگاه کمبریج 5 دوره اصلی در ساختار مغز انسان رو شناسایی کردند. دوره هایی که طی اون مغز ما همزمان با رشد، بلوغ و در نهایت فروکاهی برای پشتیبانی از شیوه های متفاوت تفکر خودش رو دوباره سازماندهی میکنه. جزئیات بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
دانشمندان در یکی از گسترده ترین تحقیقات درباره مغز ما انسانها اعلام کردند که مغز ما نه به صورت خطی بلکه در قالب 5 عصر بزرگ رشد می کند. از زمانی که نوزاد هستیم تا بزرگ سالی. درست مانند شهری که طی سالها خیابانها، محله ها و مسیرهای ارتباطیش بارها باز طراحی می شود. این پژوهش با بررسی اسکن مغزی نزدیک به 4000 نفر از کودکان تا سالمندان 90 ساله نشان می‌دهد که مغز در 4 نقطه حساس 9 سالگی، 32 سالگی، 66 سالگی و 83 سالگی وارد مسیر تازه‌ای از تحول می‌شود. نقطه‌هایی که مانند تقاطع‌های بزرگ شهری مسیر آینده ترافیک و جریان اطلاعات را دوباره تعریف می‌کنند. بر اساس یافته‌ها دوران کودکی از تولد تا حدود 9 سالگی ادامه دارد و سپس مغز وارد مرحله نوجوانی می شود، دورانی که به طور میانگین تا 32 سالگی طول می کشد. در دوران نوزادی و کودکی مغز تحت فرایندی به نام یک پارچه سازی شبکه‌های اعصاب قرار دارد. در این زمان تعداد بسیار زیادی از سیناپس ها که اتصال دهنده نورون های مغز هستند به تدریج هرس می شوند و تنها سیناپس های فعال تر باقی می مانند. در همین زمان حجم ماده خاکستری و سفید با سرعت زیاد افزایش می‌یابد. ضخامت قشر مغز، یعنی فاصله میان ماده خاکستری بیرونی و ماده سفید داخلی، به بیشترین مقدار می‌رسد و چین خوردگی‌های قشر مغز به ثبات نسبی دست پیدا می‌کند. در اوایل دهه 30 زندگی، سازماندهی اتصالات عصبی وارد وضعیت بزرگسالی می‌شود، طولانی‌ترین دوره که بیش از 3 دهه ادامه دارد. پژوهشگران این دوره را ثبات هوش و شخصیت می‌دانند. بیشترین بروز اختلالات سلامت روان در دوره نوجوانی تا 32 سالگی اتفاق می‌افتد، چون شبکه مغز در حال باز تنظیم است. در حدود 32 سالگی بزرگترین تغییر مسیر مشاهده می‌شود. برخی رویدادهای زندگی مانند والد شدن احتمالاً در بخشی از این تغییرات نقش دارند، هرچند که این مطالعه مستقیماً موضوع را بررسی نکرده. الکسا موزلی، پژوهشگر اصلی این مطالعه به روزنامه بریتانیایی گاردین در این باره گفت: می‌دانیم که مغز زنان پس از زایمان تغییر می‌کند، بنابراین منطقی است که برخی رویدادهای مهم زندگی با این تغییرات مغزی مرتبط باشد. خانم مزلی اضافه می‌کند: قطعاً نمی‌گویم افراد در اواخر دهه 20 مثل نوجوانی رفتار می‌کنند یا مغزشان دقیقاً مانند مغز نوجوان است. موضوع الگوی تغییر است. نقطه عطف بعدی در حدود 66 سالگی است که آغاز مرحله پیر شدن اولیه به شمار می رود. در این دوره پیچیدگی شبکه اعصاب مغز کم می شود. پروفسور دانکن استل از دانشگاه کمبریج می گوید: همانطور که زندگی من را به دوره های مختلف تقسیم می کنیم، مغز من هم از چند دوران مشخص عبور می کند. درک این نقطه که مسیر تحول ساختاری مغز یک روند یک نواخت و پیوسته نیست و بلکه از چند نقطه عطف مهم تشکیل شده به ما کمک می کند بفهمیم مغز در چه زمانها و چگونه در برابر اختلال آسیب پذیر تر است.
با گزارش همکارم مهران کریمی داریم میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مجد از شما سپاسگزارم که تا این لحظه هم راه ما موندید و از این پس هم با ما خواهید بود با شنیدن مهمترین خبرها در رأس هر ساعت و همینطور موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید.